بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ما ذکره من الشهید الثانی لا یجدی فی ما نحن فی. بحث در این بود که آیا در معاتات هم فضولی راه داره یا نه، یعنی اون صوری که برای فضولی عرض کردیم که تقریبا 12 صورت شد، این 12 صورت در معاتات هم جریان پیدا میکنه. من این 12 صورت رو مختصرم یادآوری کنم. 3 صورتش معلومه: میفروخت للمالک بدون نهی، میفروخت للمالک مع نهی، فضولی میفروخت. 3 صورت این است: یبیع الفضولی لنفسی. این 3 صورت، هر 3 تا اینها رو به شراء تبدیل کن. یشتری للمالک بدون نه، یشتری للمالج من نه، یشتری لنفسهی، فضولی با مال غیر میاد برای خودش ماشین میخره، با پول غیر، پول دزدی ماشین میخره. این 3 صورت بعدی میشه 6 صورت. همه این 6 تا یا با عین ماله یا با ذمه است، این هم میشه 12 تا. خب این 12 تا اما بالعقد لفظی که تا به حال خوندیم، اما بالعقد فعلی که الان میخونیم، میشه 24 صورت. اینا رو دقت کنید. یه نفر از دوستان که درس امروز رو تقریر میکنه، این 24 صورت رو اینطوری در یه جدولی تقریر کنه که روشن بشه این 24 صورت فضولی چیه. خب پس آیا معاتات، اون 12 صورتی که گفتیم، در معاتات هم میاد یا نه؟ شیخ گفت میاد. فقط بعضی اشکالات بود که نارا جواب داد. رسیدیم به این نکته که آقا آخه فردی که فضولی است، فردی که مکرهه، شهید ثانی یه جمله ای داره میگه فضولی و مکره قصد لفظ دارن، قصد معنا ندارن، با اینکه در معاتات اونی که تحقق مییابد قصد و رضایته. اولا ما دیروز توضیح دادیم که در معاتات اونی که تحقق مییابد فعله نه قصد. معاتات عطاه، اعطاء، تعاطیه. البته خب با قصد این اعطاء انجام میگیرد، ولی حقیقت معاطات تعاطیه. این یه نکته. نکته دوم، این جمله شهید ثانی رو قبلا هم مطرح کردی، مثلا معناش چیه، آیا اصلا به ما نحن فی ربطی داره یا نه. ما معتقدیم در انشاء قصد معنای لفظ لازمه، قصد انشاء هم لازمه. پس هم قصد معنا، از اینجا شروع کنم، قصد لفظ. چه چیزی لفظ رو قصد نمی کنه؟ مثلا خوابیده، تو خواب میگه به تو، این لفظ رو هم قصد نکرده. بس یک، قصد لفظ. دو، قصد معنا. چه چیزی قصد معنا نمی کنه؟ اون که اهل اون لغت نیست، رفته زبان عربی بخونه، گفتن آقا با ا رو صرف کن، نمیدونه معناش چیه، فقط صرفشو میدونه، بعتو، میگه بعتو، ولی معناشو قصد نکرده. این 2. 3، قصد انشا نمیکنه، قصد خبره. دیروز خریده، الان به دوستاش میگه بعتو، این قصد انشا نیست. پس این 3 تا لازمه: قصد لفظ، قصد معنا، قصد انشاء. اما بیش از این
میگه نه نیازی نیست.
این که شهید ثانی گفته مکره و فضولی قصد مدلول ندارن، معنای این جمله چیه؟ قصد مدلول ندارن. اگر یکی از این سه تا مرحله است چرا دارن؟ اصلا مکره شده این لفظ رو با این معنا بگه، مکره شده اصلا بفروشه، اصلا مکره به بی شده، اصلا این سه تا مرحله رو دارن. آیا معناش این است قصد تحقق نداره؟ غیر از قصد انشا قصد تحقق این در عالم خارج نداره؟ بجه مجبور کردم بفروشم. یا معناش اونی که ما معتقدیم کلمه قصد اینجا یعنی تیبه نفس نداره، مکره با فضولی یه چیزی رو شریکن، هر دو تیبه نفس نداره. منظور از کلمه قصد در این عبارت شهید ثانی تیبه نفس، اینا این دو رو ندارن. این هیچ خللی به انشاءشون نمیزنه، فقط عقدشون یه چنبود پیدا میکنه. اون چنبود هم چیه؟ تیب نفسه. بعدا اجازه صادر بشه از طرف مالج یا از طرف خود مکره رفع اکراه بشه و راضی بشه، این رضایت به اضافه اون عقدی که خونده شده با قصد لفظ، با قصد معنا، با قصد انشا تکمیل میکنه. این اگر معناش یه این جمله این باشه که تیب نفس نداره، اما یک قصده های دیگری هم شرط باشه غیر از این ستا، ما شرط نمیدونیم. ما بیشتر از این ستا رو شرط نمیدونیم. پس این جمله شهید ثانی اگر معناش تیب نفس باشه ما قبول داریم، ولی ضرری به ما نحنفی نمیخوره. ما چون معاتات رو فقط با صرف معاتات فضولی مؤثر نمیدونیم، که معاتات رو مثل عقد فضولی میدانیم، یعنی باید بعدن مالک اجازه بده. اگر منظور از قصدتون تیب نفسه، منظور از قصد یه قصده های دیگری غیر از این سه تا قصده چه توضیح دادم، نه ما اونو شرط نمیدونیم. میگه و اما ما ذکره من از شهید ثانی، اونی چه ذکر کرد این مستدل از شهید ثانی، لا یجدی فی ما نحن فی، در بحث ما فایده نداره، در بحث ما که معاتاته. لأن الله نعتبر فی فعل الفضولی ازید من القصد الموجود فی قوله، چون ما در فعل فضولی زیادتر از اون چیزی که در قول فضولی لازمه زیادتر از اون چیز معتبر نمیدونیم، یعنی فعل فضولی رو جای بعتوی فضولی میدانیم، اعتاش رو جای ملکتو میدانیم، بیشتر از اینم شرط نمیدونیم. لعدم الدلیل، حتی اگر بیاییم شرط بدونیم باید در قولی هم شرط بدونیم، یعنی فرقی بین عقد قولی و عقد فعلی نیست، هر چیزی در اون یکی معتبره در اون یکی هم باید معتبر باشه. یعنی این میخواد میدونی شیخ چی میخواد بگه؟ میگه با این استدلال بخواهید بگید معاتات باطله چون شهید ثانی گفته فضولی قصد مدلول نداره، باید بگید فضولی قولی هم باطله. اگر همین معنا رو در معاتات تونستید تحکیم کنید، باید در فضولی قولی هم، چون با همون شرایطی که در فضولی قولی هست در فضولی معاتاتی هم همون شرایط رو قائلی. خب ولو ثبت، یعنی اگر یه چیزی ازیت من القصد الموجود ثابت باشه، لثبت منه، یعنی لثبت من الدلیل اعتبار المقارنه فی العقد القولی ایزن، از همون دلیل اعتبار چی میاد؟ اینجا مقارنت داره در عقد قولی هم همچنین. یعنی اگر ما بیاییم بگیم که نه در عقد ولو معاتاتی هم باشد مقارنت رضایت هست، تیب نفس باید موجود باشه، این قصد رو به معنای تیب نفس بگیریم، بگیم که شهید ثانی میخواد بگه چه فضولی و مکره تیب نفس ندارن، قاصدان مدلول نیستن یعنی تیب نفس ندارن، یعنی ما مقارنت شرط بدانیم همزمانی معاتات با تیب نفس،
اگر ثابت باشه باید در گولی هم همین حرفو بزنیم. یعنی این حرف شهید ثانی فقط در معاتات چرا اجرا میکنید؟ اگر این حرف شهید ثانی واقعا درسته و دلیل میشه در هر دو باید اجرا کنید. الا ان یقال، الا یه توضیحی بکنیم، یه توضیحی رو دقت کنید. آیا فضولی خلاف قاعده است یا مقتضای قاعده است؟ شیخ میگه فضولی مقتضای قاعده است، خلاف قاعده نیست، چون فقط عقد خونده، یه جزئی از این فرمو پر کرده. فرمو پر کردن دید، شما میرید بر بانک یه چیزی بخرید، برادرت قبل از رسیدن تو فرمو پر کرده، اصلا خلاف قاعده نیست یه فرمو پر کنی، امضا خلاف قاعده است دیگری امضا بزنه. میگه مگر بیاییم بگیم نه اصلا فرمو هم باید خودش پر کنه، چون خلاف قاعده است ممکنه بیاییم بگیم در گولی مقارنت شرط نیست، ولیکن در فعلی باید شرط باشد. هر کجا شرط چی کنیم به مقدار چه دلیل داریم. در فضولی صیغه، فضولی قول دلیل داریم، مقارنت شرط نیست، تصحیح میکنیم، ولی چون در فضولی معاتاتی دلیل نداریم و با این پیش فرض خلاف اصل، خلاف قاعده است، میگیم آقا خلاف قاعده است، دلیل هم نداریم، باطله. مگر این گونه بگیم، یعنی از اول فضولی رو خلاف قاعده بگیریم، بعد بیاییم قولی رو خارج کنیم، اون معاتاتی بماند در همون بستر خلاف قاعده. الا ان یقال ان مقتضی دلیل ذلک، مقتضای دلیلی نست مقارنت معتبره. دقت کنید ها، ذلک یعنی اعتبار المقارنت، اصلا مقتضای دلیلی نست هرگاه فرم پر میشه، فرم پر کردن هم همراه با رضایت مالک بشه. یعنی منی که فرمو پر میکنم باید یا وکیل باشم یا معزون یا خود فرد، و الا دیگری بدون اذن من فرم منو پر کنه این خلاف قاعده است. پس مقارنت معتبره. مقارنت چی؟ دقت کنید، مقارنت طیب نفس با عقد. خب پس چرا در فضولی گولی این حرفو نزدید؟ میگیم اونجا هم خلاف قاعده بود، ولی ادله داشتیم از این خلاف قاعده تخصیص خورده. خرج عنه، از این مقتضای دلیل خارج شده به دلیل، و این اعتبار معتبر نمیدانیم مقارنت رو. معامله فضولی اضافت بالقول، این خرج معامله فضولی اگر با قول اتفاق بیفته خارج شده به خاطر دلیل، یعنی ما دلیل خارجی داریم برای این، لاکن عقد معاتاتی میمونه همون خلاف قاعده، چون خلاف قاعده است، قاعده این است معتبر مقارنت، میگیم باطله. خب اینو بتونید اثبات کنید، بله حرف شما رو قبول میکنیم، تفکیک قائل میشیم. تا اینجا شیخ انصاری میخواست بجشه تفکیک لا یوگل، میگه در یه فرضی یوگل، اونم کدوم فرضه؟ بیاییم بدیم چه کل فضولی خلاف قاعده است، کل فضولی خلاف قاعده است. چرا؟ قاعده این است طیب نفس همراه با عقد باشه، نه بعدن ملحق بشه بهش. یه وقت ما میگیم که تجارت باید انترازن باشه، انو نشویه معنا کنیم. میدونید که ما این آیه رو اینطور معنا کردیم، تجارتن انترازن، اینها خبر بعد الخبره، ما اینطوری معنا کردیم. گفتیم عقدی مؤثره که اولا تجارت صدق کنه، یکی ثانیاً انترازن باشه. اینا دو چیز جدا مستقل، خبر بعد الخبر معنا کردیم. اما اگر اینو قید معنا کنیم برای تجارت، این آیه رو میگیم که اصلی نص تجارت انسان، عقد انسان از کجا ناشی بشه؟ از رضایت طرفینی ناشی بشه. آیه رو اینطوری معنا کنیم، میگیم فضولی خلاف اصله، خلاف قاعده است. چون خلاف قاعده است هر مقدار دلیل داریم، دلیل فقط در عقد قولی فضولی داریم، در عقد فعلی فضولی چون دلیل نداره میشه باطل، میشه بجن اینطوری حرف بزنه. لاچن نچکت عرفت ان عقد الفضولی لیس علی خلاف القاعده. شما قبلا اینو خوندید و متوجه شدید که نه، عقد فضولی خلاف قاعده نیست، فقط عقد فضولی ناقصه، نه این چه خلاف قاعده است. ناقص یعنی چه؟ یعنی یه جزوشو فرمو فقط پر کرده، امضا نشد. خب از اینجا یه مقدار بازم شیخ میره پایین، استدراج یعنی از حرف قبلیش، میگه بله معتاد رو یه چیز دیگری معنا کنیم بحث عوض میشه. ما معتاد رو تا به حال به فعل معنا میکردیم، به فعل، به عمل میگفتیم معتاد تعاطیه، معتاد اعطا و اخذه، یعنی انجام یک کاره. من این کتابو به شما میدم به قصد تملیک، شما پولو به من میدی به قصد، این دادن ها معتاده. بل اگر بگیم نه رضایت معتاده، نه این اعطاها، خودت داخل مالکین راضی بشن. اینجا دیگه اصلا محل بحث نمیشه فضولی، چون فضولی هیچ وقت رضایت مالکین نداره، اصلا رضایت مالکین معیاره. اگر ما معتاد رو اینطوری معنا کنیم، تا وقتی که اجازه، اون اجازه است معتاده، اون اجازه، اون رضایت، اجازه یعنی رضایت دیگه اینجا، اون معتاد میشه، مقدماتش اصلا هیچ ربطی به معتاد نداره. میگه نه، لو قلنا ان المعتاد لا یعتبر فیها قبض، در معتاد اصلا قبض شرط نیست. ولو اتفق معها، ولو این قبض همراه با معتاد هم اتفاق بیفته، اما حقیقت معتاد اون قبض و اقباض نیست، اون فعل نیست. بله سبب رو دقت کنید به این جمله ها، معتاد رو ما فعل میدانیم از مقوله فعل. میگه اگر معتاد رو از مقوله امور قلبی بدانیم، من راضیم این به ملک شما بیاد، تو هم راضی هستی اون به ملک من بیاد، آیا این میشه معتاد؟ من یه نکته بگم، ناقل باید منش انشا بشه، از انشائیات، رضایت انشا نیست، فعل انشا میشه، من با این فعل انشاء تملیک میتونم بکنم با فعل، ولی با رضایت انشا نیست. رضایت یک تحقق، یک حالتی است در انسان، اون انشا نمیشه. لا یستقو علی الرضای الانشاء. به همین خاطر اگر ما بیع و این چیزها رو انشائیات بدانیم، باید با یه چیزی ابراز بشه، با یه چیزی انشا بشه، درست لازم نیست با قول انشا بشه، ولی با یه چیزی باید. مثلا من اینو میخوام به شما هدیه بدم، تو قلبم این باشه چه آقا این مال شماست، این مال شما نمیشه، منتقل نمیشه، ولو در قلبم راضیم این مال شماست، در ناقل انشا میخواد. البته در تصرف انشا نمیخواد ها، شما بخواید در مال من تصرف کنید این رضایت کافیه. لا یحل مال و امرئن الا بطیب نفسه، رضایت کفایت میکنه برای تصرف دیگری در مال من. اما ناقل بشه، نقل و انتقال صورت بگیره، این به شما منتقل بشه، سمن به من منتقل بشه، یا در هدیه یک طرفه منتقل بشه، خلاصه ناقل ها انشا نیاز داره، با ترازی کافی نیست. انشا اهم از این است، به لفظ باشه یا به فعل باشه عیب نداره، ما در خود انشا محدودیت قائل نیستیم که فقط با لفظ بجه به تو، ولی با یه عملی، با یک فعلی، با یه گفتاری خلاصه برساند، انشا کند که اینو به تو، ملک تو در آورده. اینطوری. اما اگر ما نه انشایی قائل نشیم، بیاییم بگیم بله سبب المستقل هو تراز المالکین، اونی که سبب مستقل است در معاتات اینه که هر دو مالک راضی بشن، دقت کنید، امر قلبی نه امر انشایی، اینا بحث های خیلی خوبی هن ها. اصلا به بی هم ربطی نداره، به کل معاملات ربط داره. آیا در معاملات انشا نیاز است؟ از امور انشائیه است؟ نه، امور انشائیه نیست، مثل تصرف همدیگه در مالمونه. اگر سبب مستقل رو رضایت طرفینی بدانیم به ملکیت کل منهما، به اینجا این دوتا مالک راضی هم، به اینجا هر کدام از این دو به ملکیت اون یکی بیارن، به ملکیت کل منهما لمال صاحبی، هر دو مالک بشن مال صاحبشون را مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه قبض و اقبازی در کار باشد، چه قبض و اقبازی در کار نباشد. یا قبض و اقباز را بذار کنار، خلاصه رضایت ما مع وصول کل منهما. این وصول با قبض و اقباز فرقش چیه؟ در اقباز من به نیت اینکه به ملک تو در بیاورم یا به نیت اینکه به اینو به تو تحویل بدم به شما میدم، این میشه اقباز. وصول اینه چه؟ مثلا پسر من بچه کوچه چیه؟ 4-5 ساله است، این کتاب رو میاره مقابل شما قرار میده، این اقباز نیست، ایصال. وصول حتی ایصال هم نیست، اقباز این است من بالغ اینو به شما تحویل میدم، اینو میگن اقباز. ایصال این است من به وسیله‌ای، ولو خودم هم نه، به وسیله مثلا یک رودخانه جاری میشه، میذارم بالای رودخانه یه خودکاری ره، شما اونور برمیدارید، این ایصاله. اعطا نیست، ایصاله. وصولم این است اصلا من هیچ خبر ندارم، پسرم اوورده گذاشته کنار شما، این میشه وصول. من بعد از این نیت میکنم، تو هم نیت میکنی آقا ما میخواستیم اینو بفروشیم، تو هم میخواستی بخری دیگه، اینا ملک هم دیگر. آیا این ترازی با این وصولین، با این وصولین دیگه اعطایی در کار نیست، آقا وصولین. پس اولین تعریفی شد چه اصلا هیچ فعلی هم نباشه، فقط ترازی. میگه او مع وصوله ما، یا هر دو به هم واصل بشن، یعنی هر دو مال وصول ها، ایصال نیست، اعطا نیست، وصول. بله؟
رسیدن.
یا حتی یکی برسه، کتاب من به دست شما خلاصه برسه. چجور برسه؟ شما در برداشتن کتاب ها اینجا گذاشته بودیم روی هم دیگه، اشتباه کتاب منو برداشتی بردی خونه، من به شما نه اعطا کردم نه ایصال کردم، وصله بکن. بعد قصد کنیم که آقا شما اینو بردار، یه 5,000 تومن 10,000 تومن بدهکار من شو، فروختم بهت با این قصد ها، با این رضایت. رضایت مع وصول عهده ما. آیا اینو معطاتن؟ هیچ انشا نشد، فقط رضایت داخلی داریم. الان خب وصولین هم بشه یا وصول واحد بشه یا اصلا هیچ کدام از اینها، سه تا صورت شده. ترازی بدون هیچ وصول و وصولین، ترازی مع وصولین، ترازی مع وصول عهده ما. اگر این طور باشه بله، لم یوگل وقوعها من الفضولی، اینجا دیگه معقول نیست معاطات از فضولی، چون فضولی نمیتونه ترازی بکنه. ترازی باید مالکین یا معزونین ترازی بکنن، چون ما ماهیت معاطات رو از اون انشا خارج کردیم. اون فضولی میتونه انشا بکنه، فضولی چه ترازی نمیتونه بکنه. آوردیم ماهیت معاطات رو به کجا آوردیم؟ به ترازی. اینجا بله، هر وقت مالکین یا معزونین راضی شدن اون وقت میشه معاطات. پس قبلش هیچ معاطاتی صورت نگرفت. آخه اینو داده به او، میگیم چه اقباس چه معاطات نیست، ترازی معاطات. میگه بله، اگر اینطوری قائل بشیم حرف اینها حقه، فضول ما معاطات فضولی نداریم. نعم الواقع منها ایصال المال، اونی که واقع شده از این فضولی. اینجا میخواد بگه چه فضولی پس چیکار کرده اینجا؟ فقط مال رو رسانده، ایصال مال کرده. خب ما طبق این تعریفی که الان تعریف کردیم، معاطات رو چه ایصال نمیدونیم، معاطات رو ترازی دانستیم، امر قلبی دانستیم. و المفروض انه لا مدخل له فی المعامله، فرض این است این ایصال هیچ دخالتی در معامله نداره، اونی که دخالت داره رضایت طرفینه. بل فاذا رضی المال چو به مالکیت من وصل الیه المال تحققت المعاطات من حین رضا، وقتی که مالک راضی شد به مالکیت اونی که بهش رسیده، اون وقت معاطات چی میشه؟ محقق میشه. خب پس این اجازه میشه، اصلا اجازه نداریم، چیزی نشده چه اجازه بده، اصلا معاطاتی نشده چه تا به حال اجازه. معاطات ترازیه، ترازی هنوز اینا اتفاق الان انجام یافت. ولم یکن اجازتون لمعاطات سابق، اصلا سابق معاطات نبوده، معاطات تو ما فعل معنا نکردیم، جمع قلبی معنا کردیم. تا اینجا شیخ تبیین کرد که لاچین انصاف این است، معاطات این نیست. و قبلا هم در دو جا بحث شد، لاچن الانصاف ان هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطات، این معنایش از معاطات اینها کردن، مقصود علما از عنوان معاطات این معنا نیست. پس اونا معاطات رو به چه معنا معنا میکنن؟ اونا معاطات رو اولا انشا میدانن، ثانیا فعل میدانن. به همین خاطر میگن همه چیز هست جز قول. همه چیز هست یعنی چه؟ یعنی قصد انشا هم هست، یعنی تمام شرایطی که در یه عقد هست معاطات هم حائز همون شرایطه، یکی از شرایط قصد انشاست، پس انشا هم هست، ترازی فقط صرف نیست. و اینما قصدهم الى العقد الفعلی، قصد فقهای ما از معاطاتون عقد فعلیه نه ترازی. خب ما یه بحثی رو اول این معاطات فرع اسانی مطرح کردیم، یادتون باشه چه ما گفتیم؟ محل بحث فقها در معاطات زمانی است که معاطات قصد این طرف ها با این انشاء قصد تملیک و تملک بکنن، یعنی من به قصد تملیک اینو به شما میدم، شما هم به قصد تملیک پولو به من میدی، مگر غیر از اینم میشه؟ میگه بله، بعضی وقتا به قصد اباحه به همین ها رو میدیم نه به قصد تملیک. محل بحث فقهای ما که معاطات آیا اباحه آوره یا ملکیت آوره، معاطاتی سه با قصد تملیک و تملک صورت گرفت. قدمای حرفی زدن در اینجا چه انگار تخصیص القصود تابعون العقود تابعون للقصود، قدما گفتن که این نوع معاطات اباحه آوره، با اینکه قصد چی دارن؟ قصد تملیک و تملک دارن، گفتن اباحه آوره. صاحب جواهری خلطی کرده بود، شیخ انصاری خیلی مفصل بحث کرد در اول معاطات، ایشون گفت نه، فرض قدما جایسته به قصد اباحه تملیک و تملک کردن. شیخ گفت نه، این اصلا فرض معاطات نیست، معاطات این است تمام شرایط بیع و داره، فقط لفظ نداره، قول نیست، عمله، پس قصد تملیک دارن نه قصد اباحه. فقط قدما اینجا گفتن ولو قصد تملیک دارن، قائل شدن به اباحه. خب این خیلی جواب نکته میخواد، باید اینو در معاطات خیلی تحلیل کنیم. آخه اینا شما به ما یاد داده اید العقود تابعون للقصود، ما گسده لم یگه و ما یگه لم یکسر، اونی که قصد کردن تملیک و تملکه، اونی که شما فتوا دادید اباحه است. این یک نکته. نکته دومم در این باب که باید تحلیل بشه، مرادشون اباحه مالکی است یا اباحه شرعی است؟ چه فرقی میکنه اباحه مالکی با اباحه شرعی؟ یه وقت مالک به شما اذن میده در کتاب من استفاده کن، اینو میگن اباحه مالکی. یه وقت نه، اباحه از طرف شارع میاد. مثلا شما یه نفر بدهکار شماست، پول نمیده به شما، شارع میگه برو اموالش رو بردار بفروش. این اباحه فروش از طرف شارع، مالش از آن نمیخواد تو بفروشی، چه این تگاس، حکم به تگاس، برداشتن و در معرض فروش گذاشتن تصرف به این نحوی رو اباحه شرعیه، نه اباحه مالکیه. اینجا آیا مرادشون قدما اباحه مالکیه یا اباحه شرعیه؟ پس یه نکته این است، اونا چه قصد تملیک و تملک داشتن، چجور اباحه شد؟ نکته دوم این است، این مرادشون این اباحه، اباحه شرعیه یا اباحه چیه؟ مالکیه. ما اذن دو نوع داریم، اینا رو دقت کنید، اینا به باحث خیلی خوبی هستند در فقه معاملات. ما اذن مالکی داریم، اذن شرعی داریم. الان شما از ماشین یک فردی رو در خونتون نجه میدارید، چرا؟ به شما گفتن که آقای خود صاحب ماشین آورده به شما داده، اینو نجه دار. اینو میگن اذن شرع مالکی، چون خود مالک گفته. یک کالایی رو پیدا کردید، موبایلی رو پیدا کردید، اووردید خونه، یک سال است معرفی میکنید و نجه داشته اید، چه کسی به شما حق داده مال غیر رو نجه دارید؟ مالک حق داده؟ نه. شارع گفته لغته رو یک سال نجه دار و معرفی کن، اینو میگن اذن شرعی. پس یه اذن مالکی داریم، یه اذن شرعی داریم، یه اباحه مالکی داریم، یه اباحه شرعی داریم. تملیک شرعی هم داریم، تملیک مالکی هم داریم. اینا رو هم بگم ببینه داره. ببینید آقاین من، معامله میکنید با کسی، او خونش رو بهتون میفروشه، اینجا چه کسی تملیک کرد به شما؟ طرف دیگه مالک، اینو میگن تملیک مالکی. یه نفر مرده مورث، شما ارث، به شما ارث رسیده، این انتقال قهری، چه کسی گفت که تو مالک بشو؟ این انتقال قهری تملیک شرعیه. مالک حسن ممکن از این ورثه خوشش نمیاد، ولی به او ربطی نداره دیگه. پس ما اذن شرعی داریم، اذن مالکی، اباحه شرعی داریم، اباحه مالکی، تملیک شرعی داریم، تملیک مالکی. روشن شد؟ خب اینا رو یه مقدار بعدش هم به بحثایی میکنیم، این دوتا فقط یادتون باشه. فرق بین حکم و حق اینه، حق از مالکه، حکم از خداست. بعدا اینو این یادتون باشه، فردا اینو یه مقدار توضیح میده. خب میگه هازا کلهو علال گول بالملک، همه اینایی که ما بحث کردیم، آیا در فضولی معاتات راه داره یا نه، ببخشید در معاتات فضولی راه داره یا نه، بنابراین هست قائل به ملکیت بشیم، یعنی بگیم نتیجه معاتات ملکیت، که ما شیخ انصاری و محقق ثانی قائل بودیم به ملکیت متزلزل. اما علال گول بالاباحه، اما اگه قائل به اباحه بشیم، که قدما قائل بودن، میگفتن اینا قصد تملیک و تملک کردن، ولی ما من شارع فتوا میدم، حکم میکنم که چیه؟ این نتیجهش اباحه است. فیوم چنل گول به بطلان الفضولی، میگه اینجا ممکنه قائل بشیم که اصلا فضولی باطله دیگه، برای اباحه خود طرف لازم داره، یا معزون طرف، وکیل طرف، فضولی نمیتونه اباحه بیاره، اباحه هم زمانی میاد که اجازه بده. لأن افادة المعاملة المقصود به الملك للإباحة، ببین دقت کنید شیخ خیلی فنی حرف میزنه ها، اون معامله ای که مقصود از اون معامله ملک بوده، افاده اباحه میکنه. دقت کنید اینها متعامله قصدشون تملیک بوده، ولی شارع اومده گفته نه این اباحه میاره، این خلاف القاعده. اصلا اینی که اباحه بیاره خلاف قاعده است. تو اینجا بنویسی که ما وقع لم یکسد و ما گسد لم یکم،
فیکتسر و فیها علا صورت تعاتل مالچین، اکتفا می کنیم به اون صورتی که دوتا مالچ با هم تعاتی کنن، یعنی اعتا اعتا کنن، دوتا مالچ یعنی اصیل باشن. پس در خلاف قاعده به قدر متیکن، فضولی در معاتات راه پیدا کنه، اصلا خود معاتات خلاف قاعده است. این نه معاتات ها قصد تملیچ و تملد کردن، حکم به اباحه کرده ایم، این اصلا خلاف قاعده است. تخصیص العقود تابع للقصوده، فقط به قدر متیکن. قدر متیکن جایز خودشون معاتات کنن، خود اصیل ها. این یک دلیل. پس با این میخواست بگه که معاتات راه نداره، فضولی در معاتات راه نداره. دلیل دوم، اصلا اباحه فضولی برداره؟ اباحه فضولی برداره؟ میگه اباحه زمان نیست طرف راضی بشه، میگه فضولی بردار نیست. میگه ما ان حصول الاباحه قبل الاجازه غیر ممکن، اصلا اباحه بیاد قبل از اجازه حاصل بشه اصلا ممکن نیست. اینو زیرش خط بزنید، شاید بین اباحه شرعی و اباحه مالچی فرق بذاریم. اباحه شرعی ممکنه شرع بیاد بجه چه اجازه بده از اول مباح خود برد، اباحه مالچی ممکن نیست. اباحه مالچی زمانی است مالچ اباحه بده. اما زیرش خط بزنید که شیخ اینجا این تفکیک ها رو نچرده، گفته اصلا اباحه قبل از اجازه ممکن نیست. اما آثار اخر، ببینید آقای من در معاتات من از طرف کتابشو گرفتم، معاتاتم میتونم بفروشم دیگه، چون معاتات اباحه مطلق است، فقط اباحه به معنای استفاده نیست. معاتات اباحه، حتی تصرفاتی که ناگله هم باشه میتونم بکنم با معاتات. یعنی من معاتاتن این کتاب را از شما خریدم، بعد میخوام به دیگری بفروشم، اینا میتونم. میگه خب اباحه چه بعد از اجازه است، تا اباحه اجازه نیومده اصلا اباحه ممکن نیست. منم توضیح دادم که مرادش اباحه مالکیه نه اباحه شرعی، ولی اباحه شرعی ممکنه شرع اعتبار میکنه میگه اون فرد اجازه بده از اول مباح بود برات. مثلا میگه آثار دیگر غیر از اباحه، مثل بیع المال، بیاد مالی که بهش منتقل شده، منتقل هم نشده ها، مالی که بهش مباح شده، مالی که بهش مباح شده، چون انتقال قبول نداره چه، مباح شده توسط معاتات، بیاد بفروشه. مثل به علل قول به جواز مثل حاضر تصرف، البته اگر قائل بشیم، چون بعضیا معتقدن که معاتات زمانی منتقل میشه چه یکی از این کالاها تلف بشه، تا تلف نشه شما به ملک شما منتقل نمیشه، پس نمیتونی بفروشی، فقط میتونی استفاده کن. اگر قائل بشیم در معاتات، قائل بشیم بعد المعاتات این گونه تصرفات رو هم حق داری، اذا وقعت فی غیر زمان الاباحه الفعلیه لم تؤثر اثرا، اگر زمانی اینا اتفاق بیفته که هنوز اباحه فعلی نیومده، اباحه فعلی یعنی هنوز طرف اجازه نداده به من، اون وقت لم تؤثر اثرا، هیچ اثری نداره. فاذا اجازه، وقتی اومد اجازه داد اون مالک، فضولی به من معاتاتن داده، منم فروختم، گفتیم اثر نداره اون اباحه‌ای که بعدم میاد، بالفعل باید مباح باشه برای من. اجازه داد، حدث الاباحه من حین الاجازه، این اباحه از زمانی که به من اجازه داد حادث میشه. بازم اینجا حاشیه بزنید، مرادش اباحه مالکی همه اینها. اللهم، بعد میاد میگه نه، چه اشکالی داره این اجازه کاشفه باشه چه از اول مباح بوده بر من، این زمانی هست اباحه شرعی قائل بشیم. اللهم الا ان یقال به کفایت وقوعها مع الاباحه الواقعیه، مگر بگیم که کافیه وقوع این اباحه، وقوع این اجازه، اجازه واقع بشه
مل اباحت الواقعیه. ببین وقتی اجازه داد، الان اجازه داده، این اجازه رو هم کاشفه بدانیم، پس از اول عقد بر من مباح بوده. واقعا بالفعل من نمیدونستم، ولی واقعا مباح بوده اگر اجازه رو کاشفه بدانیم. اجازه کشف عن هل اجازه ففهم. اینجا مرحوم شیخ یه مقدار پیچیده بحث شده. منم مقدمه‌ای چه گفتم، باید اینجا ترتیب منطقی بحث اینه. آیا مرادتون از این اباحه اباحه شرعیه یا اباحه مالچیه؟ اگر مرادتون اباحه مالچیه، اباحه مالچی من حین صدور مباح اباحه میاره از صدور به بعد، اما مرادتون اباحه شرعیه چه اشکال داره؟ الان طرف اجازه بده، خدای متعال بجه اگر طرف اجازه داد، از اول عقد اباحه شرعی بیاد، مثل عقد قولی، مثل عقد به صیغه. اگر اجازه رو کاشفه بدانیم، از اول منشیت میاد، اینجا هم بگیم از اول اباحه میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.